أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين اما بعد. جلسه چهارم از تفسیر سوره مبارکه الکهف آیات 9 تا 12. در جلسه قبل خواندیم که پروردگار نمونه ای از انذار و هشدار را برای ما معرفی کرد که این هشدار متوجه کسانی بود که یکی از بدترین اقسام شرک را مرتکب می شدند و اون عبارت بود از این که خداوند دارای فرزندی است یا خداوند برای خود فرزندی برگرفته است. این اعتقادی بود که برخی مشرکین داشتند. خداوند این اعتقاد اونها را مصداقی از یک کلمه ای دانست که می تونه از دهان خارج بشه بدون این که هیچ گونه پشتوانه ای داشته باشه، به خاطر این که مشرکین این اعتقاد را داشتند، این حرف را می زدند، نسبت فرزند به خداوند می دادند بدون این که نه خودشون در این زمینه اطلاعی داشته باشند و نه هم پدرانشون علمی داشته باشند که اینها علم را از پدرانشون به ارث برده باشند. این نکته اولی بود که خداوند در آیات جلسه قبل برای ما بیان فرمود. و نکته دوم یا موضوع دومی هم که در جلسه قبل داشتیم در رابطه با شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که خداوند برای ما بیان کردند که رسول الله علیه السلام برای هدایت قومش از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد و چه بسا که خودش را تا آستانه هلاکت پیش می برد به امید این که شاید تلاش او مثمر ثمر واقع بشه و قومش هدایت بیابند. خداوند این قضیه را هم برای ما در جلسه قبل عنوان کردند و سپس آیات قبل یعنی آیات مبحث گذشته را پروردگار با این حقیقت به پایان رساندند که فرمودند آن چیزی که بر روی زمین هست همه به عنوان زینت و زیور هست تا اینکه ابزار و اسبابی برای ابتلاء مردم باشه که مردم چه رفتاری در قبال همه این زینت ها، همه این امکانات و نعمت های بر روی زمین دارند. اگر که رفتارشون درست بود، رفتارشون مطابق با حکم پروردگار بود، طبیعتا اینها بهترین کار را انجام داده اند و بهترین پاداش ها را هم دریافت خواهند کرد. منتها اگر که رفتارشون بر خلاف آن چیزی بود که خداوند از اونها خواسته است، طبیعتا اینها باید آمادگی این را داشته باشند که هم در دنیا و هم در آخرت دچار عذابی سخت و دردناک شوند. در انتهای مبحث گذشته هم که پروردگار فرمود آن چیزی که بر روی زمین هست همه اش روزگاری از بین خواهد رفت و تمام این زمین و تمامی نعمتها و زیورها و گیاهان و زیباییهایی که بر روی زمین هست همه اونها نهایتاً تبدیل خواهد شد به سطحی هموار و بدون گیاه. خب اما ادامه آیات از آیه نهم تا آیه 22 خداوند به حکایت اصحاب کهف می‌پردازه در دو مرحله. مرحله اول که آیه نهم هست تا 12 خداوند به صورت مختصر و اجمالی در رابطه با قصه اصحاب کهف برای ما سخن میگه و از آیه 13 به بعد هم قصه اصحاب کهف به صورت مفصل خداوند برای ما بازگو میکنند. اما اون مرحله اول یا بخش اول قصه اصحاب کهف که آیات 9 تا 12 هست را انشاءالله در این جلسه مرور خواهیم کرد. خداوند می فرماید در آیه نهم: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا؟ آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های بسیار عجیب ما بودند؟ خب اصحاب کهف را ما می دانیم همان جوانانی که حالا در همین آیه، در آیه بعد و در آیات بعد خداوند در رابطه بایشون توضیح میده، جوانانی که به غار پناهنده شدند و چون مدت زمان زیادی را در غار موندند، به خاطر این خداوند به اونها نام اصحاب کهف یعنی یاران و ملازمان کهف داد. رقیم هم که در اینجا آورده است خداوند، رقیم در اصل به یک تخت سنگ بزرگی گفته میشه که چیزی بر روی اون نگاشته شده باشه. به این خاطر هم مفسرین و مورخین میگویند که رقیم عبارت بوده از یک تخت سنگ بزرگی که اسامی اصحاب کهف بر روی اونها نگاشته شده، حکاکی شده و بعداً بر دهانه اون غار، یعنی همون غار اصحاب کهف نصب شده. به این خاطر خداوند نام این جوانان را اصحاب رقیم هم در اینجا نامید. خداوند فرمود پس در آیه اول، آیه نهم می فرماید: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. خداوند در این آیه به یک حقیقت بسیار مهمی برای ما اشاره می کند و اون هم این هست که گاهی ما انسان ها شگفتی های پیرامون خودمون را نمی بینیم، اما یک سری اتفاقاتی که دارای سطحی بسیار پایین تر و دارای شگفتی به مراتب کمتر هست را می بینیم. مثلا خداوند در اینجا می فرماید که حکایت اصحاب کهف ای مردم برای شما بسیار عجیبه. شما فکر می کنید چگونه ممکن هست که تعدادی جوان مدت زمانی طولانی 300 سال در یک غار بخوابند و بعداً سالم از خواب بیدار بشوند؟ یعنی خواب 300 ساله برای شما بسیار بسیار عجیب هست، ولی آن چیزی که در پیرامون خودتون میبینید، آسمانها، زمین، این همه شگفتیها و عجایبی که در پیرامونتون هست، در آسمانها وجود دارد، سیارات، ستارات، کهکشانها، بر روی زمین این همه شگفتی ها و عجایبی که شما با چشمان خودتون میتونید اونها را ببینید، اینها هیچ گونه تأثیری بر روی شما ندارد. خداوند این را منباب تعجب برای ما بازگو میکند و این نکته بسیار مهمی است که خداوند در ابتدای حکایت اصحاب کهف داره برای ما بازگو میکند. به بیانی دیگر خداوند به جای این که در ابتدای این داستان در رابطه با مسائل بسیار عجیب و شگفتی های بسیار غریب حکایت اصحاب کهف برای ما صحبت کنه، اتفاقا برعکس خداوند میخواد به ما بفرماید که حکایت اصحاب کهف یک شیء عجیب هست، یک واقعه عجیب هست، اما عجیب بودن و شگفت بودن حکایت اصحاب کهف زمانی که در مقایسه قرار میگیره با شگفتی‌های آسمان‌ها و زمین در حقیقت هیچ چیزی به حساب نمیاد. خب برمیگردیم به آیه: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. پس آیا شما پنداشته اید، گمان کرده اید که اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های بسیار عجیب ما بوده‌اند؟ خداوند این را در قالب یک پرسش برای ما بازگو می کند تا این که ما بفهماند که درسته که حکایت اصحاب کهف عجیبه، منتها آنچه پیرامون شماست بسیار عجیبتر هست و شایسته است که شما به اونها دقت به مراتب بیشتری داشته باشید تا این قضیه. سپس می فرماید، ادامه می دهند: اذ اول فتیتو الى الکهف، آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند. این در حقیقت سرآغاز قصه اصحاب کهف هست. فتیه جمع فتاست، به معنای چند جوان کم سن و سال، که حالا ما در ادامه خواهیم دید که چند جوان که تعدادشون هم مشخص نیست جوانان کم سن و سالی بودند که برای نجات خودشون از شر مشرکین و برای حفظ ایمانشون حاضر شدند شهر خودشون را رها کنند، فرار کنند، پناهنده بشوند به یک غار در دل یک کوه تا اینکه به این وسیله بتونند ایمان و تقوای خودشون را نجات بدهند. اما در رابطه با مکان غار یا موقعیت غار که کجا واقع شده، خداوند در قرآن که اشاره نکرده به مکان این غار، اما یک سری ویژگی هایی برای این غار برای ما برشمرده است و همین بیان ویژگی ها باعث شده که برخی از پژوهشگران و مورخین و مفسرین نمونه هایی را معرفی کنند به عنوان گزینه هایی که میتونه الکهف باشه، یعنی میتونه همان غاری باشد که این جوانان در اونجا پناهنده شدند. سه مورد را به عنوان مهمترین و نزدیکترین گزینه ها معرفی کرده اند. مهمترین و معروفترین نظریه بر این که این غار در کجا واقع شده این هست که میگویند که این غار در شهر افسوس یا افسس در نزدیکی استان ازمیر ترکیه واقع شده. همچنین گفتند که در نزدیکی شهر نخجوان در جمهوری آذربایجان غاری است که این ویژگی های غار اصحاب کهف هست، درش وجود داره. و مورد سوم هم در نزدیکی شهر عمان در کشور اردن. این سه مورد به عنوان معروفترین گزینه ها هستند در تعیین این مکان. منتها باز هم بر این قضیه تأکید می کنیم که خداوند از اونجایی که نخواسته است توجه ما را به مکان این غار جلب کنه، به این خاطر مکان این غار را هم برای ما اشاره نکرده، مشخص نکرده، تا اینکه مبادا اسمها در این سوره باعث بشه که ما از اون هدف و عبرت اصلی این سوره باز بمانیم، حقیقتی که انشاءالله در ادامه آیات هم ما بیشتر به آن خواهیم پرداخت. سپس خداوند می‌فرماید در ادامه: اذ اول فتیتو الی الکهف، هنگامی که این جوانان به کهف یعنی به این غار پناهنده شدند. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. بعد از این که این جوانان به غار پناهنده شدند، اولین کاری که انجام دادند این بود که دو دعا کردند، دست به دعا بلند کردند و دو جمله را به زبان آوردند در قالب دعا، که خداوند این دو جمله را به عنوان سرآغاز قصه اصحاب کهف برای ما در این سوره آوردند. فرمودند فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه، اولین دعایشون این بود ربنا آتنا من لدنک رحمه، اولین خواسته این جوانان مؤمن از خداوند رحمتی از جانب پروردگار بود. گفتند پروردگارا از نزد خودت به ما رحمتی عنایت فرما. رحمت خداوند همه چیز را در اصل در بر گرفته است و این جوانان بخشی از رحمت الهی را طلب کردند که ایشان را در برابر مشرکین محفوظ نگاه می داشت و اسباب یک زندگی را در غار برای ایشون فراهم می کرد. لفظ ملدون که در این آیه دلالت می کند به تعلق شدید و باور عمیق این جوانان به خداوند، به خاطر این که از تمامی مردم گریخته بودند، روی به سوی خدا آورده بودند و تنها امیدشون به رحمت پروردگار بود. پس این نکته اولی که ما در این دعا باید مد نظرمون باشد و اون هم این هست که باید تنها رحمت را از خداوند دانست، تنها رحمت را از خداوند خواست. و زمانی هم که انسان در شدیدترین تنگناها واقع می شود، بهترین دعایی که می تونه داشته باشد این هست که دعا کند که پروردگارا رحمتت را بر من ببارند، رحمتت را به من عنایت فرما، به خاطر این که رحمت یعنی بهره‌مندی از آن چیزی که باعث نجات انسان می شود، باعث سلامتی و رونق زندگی انسان می شود، چه در این دنیا و چه در آخرت. به این خاطر هم هست که خداوند بارها در قرآن در رابطه با رحمت خودش صحبت کرده است. مثلا حتی در سوره مبارکه انعام میفرماید که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من تمامی چیزها را در بر گرفته است. و در جای دیگر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر خودش رحمت را واجب کرده است. به این معنا که شما اگر از خداوند رحمت را بخواهید، خداوند از رحمت گسترده خودش حتما به شما عنایت می کند. پس بهترین تشخیص اصحاب کهف در اولین دعایی که داشتند این بود که پروردگارا ما را از رحمت خودت بهره‌مند ساز. سپس دومین جمله ای که بر زبان آوردند، دومین دعایی که داشتند این بود، گفتند هیئ لنا من امرنا رشدا. دومین دعا و درخواست اصحاب کهف این بود که خداوندا کاری را که آغاز کرده ایم به سرانجام نیک برسان، سرانجامی که صلاح و منفعت ما را برآورده کند. هیئ به معنای تهیه یا همون تهیه که ما در فارسی هم استفاده می کنیم، به معنای آماده کردن و فراهم ساختن هست. و منظور از امرنا، امر ما، کار ما هم همون کاری بود که خودشون را مشغول به اون ساخته بودند و به خاطر اون هم بود که از شهر فرار کرده بودند و به اون غار پناهنده شده بودند. پس ایمان به خدا و ترک مشرکین کاری بود که اصحاب کهف آغاز کرده بودند. اما برای این که بتوانند به شرایط مشکل و ناامنی ها فایق بیان و به عاقبت نیکو دست پیدا کنند، نیازمند بودند به نیروی فراتر و قدرتمندتر از نیروی خودشون. به خاطر این بود که از خداوند خواستند که شرایط را تا رسیدن به رشد و کمال برای ایشان فراهم کند. لفظ رشد که در این آیه استفاده شده است و در آیات زیادی از قرآن هم این عبارت استفاده شده، لفظ بسیار جالبی است. رشد به خیر و صلاح در هر کاری گفته می شود. به عبارتی رشد یعنی یک سرانجام درست، یک سرانجام خوشایند. وقتی که انسان یک کاری را انجام میده، اگر که اون کارش به یک سرانجام درست و صحیح و مورد انتظار خودش و مطلوبی دست پیدا کنه، اصطلاحاً میگویند که این شخص به درجه رشد رسیده است، یعنی به آن چیزی که مطلوب بوده است، حالا چه مطلوب شرع چه مطلوب نفس بوده، دست پیدا کرده است. به این خاطر این جوانان هم از خداوند رشد را خواستند، یعنی یک سرانجام خوب. سپس خداوند آیات را ادامه می دهد، می فرماید فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. پس چندین سال بر گوشهای آنان در آن غار پرده افکندیم. ضرب در اینجا به معنای زدن هست و مراد از زدن بر گوشهای آنان، ضرب علی آذانهم، ممانعت از شنیدن هست. گویا خداوند پرده ای یا پوششی بر گوشهای اینها زده است تا نتوانند هیچ صدایی را بشنوند و بدین ترتیب در خوابی طولانی فرو روند. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. سپس ایشان را برانگیختیم تا معلوم داریم که کدام یک از دو گروه مدتی را که درنگ کرده اند بهتر می شمارد. بعثه معمولا در قرآن برای برانگیخته شدن بعد از مرگ استفاده میشه و خداوند در اینجا برای بیدار شدن اصحاب کهف از خواب 300 ساله از واژه بعثه استفاده میکنه. میفرماید بعثناهم، آنها را بیدار ساختیم، یعنی آنها را برانگیختیم. به خاطر اینکه بیدار شدن بعد از یک خواب طولانی و چند صد ساله را نمونه ای از برانگیخته شدن بعد از مرگ بداند، چنانکه خداوند می فرماید در قرآن انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. تنها کسانی اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و مردگان را خداوند برخواهد انگیخت. والموت یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، سپس به سوی او بازگردانیده می شوند. ثم بعثناهم لنعلمه، سپس اینها را برانگیختیم یا بیدار ساختیم، لنعلمه، تا اینکه معلوم داریم. حرف لام در لنعلمه هدف بیدار ساختن این جوانان را برای ما بیان می کند. هرچند که علم خداوند فراگیر است، اما گاهی خداوند شرایطی پدید می آورد تا علم خودش را ظاهر و برای بندگانش به اثبات برساند و برخی خفایای امور را برای اونها آشکار کند. ابتلا و آزمایش نمونه ای هستند از چنین شرایطی که حقیقت ایمان را آشکار می کنند و پرده از باورهای درونی که تنها خداوند از اون آگاهی دارد را بر می دارد. بنابراین لنعلمه، تا معلوم دارد، تا آشکار سازد، عبارتی است که خداوند در جاهای دیگری در قرآن هم استفاده کرده است و منظور این نیست که خداوند نمی داند. به خاطر اینکه خداوند در جاهای متعددی از قرآن تأکید کرده است که والله بكل شيء محيط، والله بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، یعنی به قدری علم خداوند فراگیر است که هیچ موردی وجود ندارد در عالم هستی که علمش در نزد خداوند نباشد. و فوق كل ذي علم عليم. منتها خداوند گاهی از این عبارت در قرآن استفاده کرده است، لنعلمه لا لیعلمه، تا اینکه به ما بفهماند که گاهی خداوند کاری انجام می‌دهد، مقدماتی فراهم می‌کند تا اینکه مردم هم متوجه شوند و بدانند که خداوند علمش چگونه است، علمش چقدر فراگیر است، یا به تعبیری علم خداوند به ظهور برسد و مردم متوجه بخشی از علم خداوند بشوند. لنعلمه، حالا خداوند هدف از بیدار ساختن اصحاب کهف را فرمود لنعلمه، تا این که معلوم دارد. اما چه چیزی را معلوم دارد؟ قرار است که چه امر خفی و پنهانی الان آشکار شود؟ خداوند در ادامه می فرماید لنعلمه ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا، تا اینکه خداوند معلوم بدارد که کدام یک از این دو گروه مدت زمان ماندن در غار را بهتر میتونن محاسبه کنند. الحزبین یعنی دو گروه عبارت بودند از اصحاب کهف که اختلاف کردند بعد از اینکه بیدار شدند که چقدر در غار مانده اند، که حالا انشاءالله در ادامه خواهیم دید که برخی از اونها گفتن یک روز در غار بودیم، بعضی ها گفتن نیم روز در غار مانده بودیم. و گروه دوم، حزب دوم هم که اهل شهر بودند، یعنی اهل شهری که یکی از اصحاب کهف برای خرید نان به اونجا رفت بعد از بیدار شدنشون و اونها هم گمان دیگری داشتند که خداوند گمان اونها را البته برای ما در این سوره بازگو نکرده است. پس خداوند می فرماید که بعد از یک مدتی طولانی اصحاب کهف را بار دیگر ما بیدار کردیم تا اینکه مشخص کنیم که نه اصحاب کهف و نه هم اهل اون شهری که بعداً یکی از افراد اصحاب کهف اونجا میره، هیچ کدوم از اونها نفهمیدند و متوجه نشدند که مدت زمان ماندن این جوانان در اون غار چند سال بوده است، تا اینکه دیگه خداوند در انتهای این سوره مبارکه این مدت زمان را برای ما بازگو می کند. این بخش اول یا اون مرحله اول بازگو کردن قصه اصحاب کهف بود که به صورت اجمالی و مختصر خداوند ذهنیتی به ما داد و به عنوان یک مقدمه ای برای ما بازگو کرد. و انشاءالله از آیه بعد، یعنی از آیه نحن نقص علیک نبأهم بالحق، انشاءالله این قصه به صورت مفصل ادامه پیدا می کند و عبرتهای بسیار مهم و زیبایی که خداوند در این سوره مبارکه برای ما بازگو می کند. انشاءالله ادامه آیات و ادامه قصه را در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.